14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 13 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 2 ژوئن سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
ممنون از شما. محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه با حضور در وزارت کشور ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای احمدی نژاد ساعتی پیشتر با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت بهار از تصمیمش برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. رئیس جمهوری پیشین ایران در این ویدیو گفته بود که مسائل اقتصادی و بحث معیشت مردم اولویت اول برنامه‌های او خواهد بود. محمود احمدی نژاد در حالی امروز نام خود را به عنوان نامزد ثبت کرد که در انتخابات دوره قبل از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود، موضوعی که خودش آن را توهین به مردم و عبور از قانون اساسی خواند. امروز علاوه بر محمود احمدی نژاد چند چهره دیگر همچون مسعود زریبافان معاون رئیس جمهور در دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت فعلی و محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران هم برای نامزدی در انتخابات پیش رو ثبت نام کردند. روند ثبت نام تا ساعت 6 عصر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت. در پی انتشار گزارش سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز وزارت خارجه ایران، کاردار موقت سفارت سوئد در تهران را احضار کرد. وزارت خارجه ایران ضمن بی‌اساس و مغرضانه خواندن اتهام سازمان امنیت سوئد، اعتراض خود را به کاردار این کشور ابلاغ کرده است. تهران ادعا می کند اتهام سازمان امنیت سوئد علیه ایران بر اساس آنچه اطلاعات غلط القایی و متأثر از اسرائیل می خواند مطرح شده است. دانیل استنلینگ رئیس یگان ضد جاسوسی سازمان امنیت داخلی سوئد پنجشنبه گذشته گفت این سازمان شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سعودی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مستقر در سوئد استفاده می کند. سه کشور آمریکا، قطر و مصر در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند طرح توافق بر مبنای اصول اعلام شده توسط جو بایدن با هدف پایان دادن به جنگ غزه را بپذیرد. اصول آتش‌بس پیشنهادی بایدن شامل عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت غزه، آزادی گروگان‌های زن، مجروح و مسن اسرائیلی در قبال آزادی صدها زندانی فلسطینی و همراه ورود کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه است. در واکنش به طرح بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تا از بین رفتن توان حکومتداری و حکمرانی حماس جنگ در غزه پایان نخواهد یافت. این در حالی است که انجمن خانواده‌های گروگان‌ها هم از دولت اسرائیل خواستند طرح بایدن را بپذیرد. و آخرین خبر این که شیلی اعلام کرد که به گروهی از کشورها پیوسته که از پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل حمایت می کنند. گابریل بوریچ رئیس جمهور شیلی دیروز گفت که از خسارات انسانی در غزه به ویژه در قبال زنان و کودکان وحشت زده شده است. او خواستار پاسخ قاطع و دائمی جهانی به اقدامات اسرائیل شد.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیده از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، محمد مهدی اسماعیلی و مسعود ضریبافان ثبت نام کردند. نگاهی داریم به آرایش مهره‌های داوطلب.
خیلی از جوهای دیگه احتمال ردی سلمی شده هایشون هست، ولی اومدن این که فقط خود میگشتیم بدن، چون بالاخره ردی سلمی شده برای یک ادگه آوازه بود که ردی که داشته باشه.
واکنش ها به طرح صلح پیشنهادی جو بایدن در نبرد غزه موضوع گزارش بعدی ماست. هدر رفتن آب در استان تهران را هم بررسی میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 14 در ایران، چند چهره سیاسی ثبت نام کردند، از جمله محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران. آقای احمدی نژاد گفته تمرکزش بر حل مشکلات اقتصادی، پایان بخشیدن به رانت و گشایش برای بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد و چند نماینده سابق مجلس از افراد دیگری بودند که در روز چهارم ثبت نام کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بالاخره بعد از انتشار چند ویدیو مبنی بر درخواست هواداران برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، بالاخره روز یکشنبه 13 خرداد راهی وزارت کشور شد. این استقبال هوادارانش از او مقابل وزارت کشور. این هم بخشی از صحبت‌های او در فرصت 5 دقیقه‌ای بعد از ثبت نام.
اعتقاد راسخ دارم که مبارزه جامع با مظاهر فقر و تنگدستی و ارتقاء سطح درآمدها و شاخصهای رفاه و برخورداری از طریق تولید حداکثری ثروت از نظر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی شالوده اساسی برای ریل‌گذاری دیگر برنامه‌ها در توسعه همه‌جانبه کشور و تأمین منافع و تضمین مصالح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد.
آقای احمدی نژاد در حالی از برنامه‌اش برای مبارزه با فقر و تنگدستی و تولید و توزیع عادلانه ثروت سخن می‌گوید که در پایان دوران 8 ریاست جمهوریش قیمت دلار به 3700 تومان رسید و تورم بالا بسیاری را زیر خط فقر برد. آن زمان احمدی نژاد نوسان قیمت دلار را توطئه دشمنان خواند. محمود احمدی نژاد در پایان مهلت 5 دقیقه‌ایش برای سخنرانی پس از ثبت نام، علی‌رغم تذکر مسئولان، همچنان به صحبت ادامه داد، چیزی که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از آن به بیقانونی آقای احمدی نژاد تعبیر کردند.
محمود احمدی نژاد فرزند کوچک ملت بزرگ ایران، خدا را شاکر است.
جناب دکتر وقتتون تمام شد.
حالا من که بلنگو استفاده نمی کنم.
نه آخر
خدا را شاکر است
که برای همه گذشت.
این مرحله به مسئولیت تاریخی خود 30 سالی در تحقق خواست ملت.
محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا سال 1392 رئیس جمهوری ایران بود و پس از آن با حکم رهبر جمهوری اسلامی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. تصمیم احمدی نژاد برای نامنویسی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری در حالی است که او در انتخابات گذشته از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. روز یکشنبه محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت رئیسی، هم ثبت نام کرد. آقای اسماعیلی خواسته های مردم ایران را که بسیاریشان در زیر فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی به سر می‌برند، به این حرف‌های کلیشه‌ای تقلیل داد.
مردم می‌خواهند راه رجایی و راه رئیسی ادامه پیدا کند. همین مردم خدمت بی‌منت و مدیریت انقلابی می‌خواهند. مردم دیپلماسی عزتمندانه و مقاومت را می‌خواهند، نه دیپلماسی التماسی.
روز یک شنبه مسعود ضریب‌آفان، رئیس پیشین بنیاد شهید، حسین علی قاسمزاده، محمود صادقی و حسن محمدیاری نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران، صادق خلیلیان وزیر سابق کشاورزی و ایرج شاهوردی فرمانده پیشین حفاظت اطلاعات نیروی زمینی ارتش هم از جمله افرادی بودند که برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو ثبت نام کردند. پس از اتمام فرصت 5 روزه ثبت نام، شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت 7 روز صلاحیت ها را بررسی می کند. پس از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، نامزدهای انتخابات 15 روز فرصت تبلیغات دارند.
گزارشی بوده از مهدی بیگی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد محبی، پژوهشگر اندیشه سیاسی در ایران، و ابتدا از وجوه مختلف حضور محمود احمدی نژاد در این انتخابات پرسیدم. محمد محبی پاسخ می‌دهد با این توضیح که کیفیت صدا چندان مطلوب نیست و ما پوزش می‌خوایم به خاطر این مسئله.
تعجبی نداره ثبت نامیشون در انتخابات، در راست اون مشی پوپولیستیشون هست و خودشون میدونن که رد صلاحیت خواهند شد، ولی دانی ها این فرصت برای خودنمایی و فرصت برای ابراز وجود و عوام فریبی رو از دست میدن. اقدام عجیب آقای احمدی نژاد انجام ندادن و در راستای اون مشی سیاسی همیشگی خودشون بوده و نظام هم به احتمال از اینو در دور رد صلاحیت خواهد کرد، هم به دلیل اون سنتی که آقای علی خامنه ای داره، این که اجازه میده رؤسای جمهور قبلی دوباره برگردن به پست، علاوه که مانعی حقوقی وجود نداره، و یه دلیل دیگه هم این که اساسا او بر پایه دوم ریاست جمهوری چینی از سال 88-92 زاویه پیدا کرد با برخی از نهادها و مشخصا با خود رهبری، و به نظر میاد که فقط یه شوری بود که خیلی از جاها نره و دوباره خودش رو نشون بده و خودنمایی بکنه، و من چیز عجیبی توی رفتار او ندیدم و کاملا قابل پیش بینی.
آقای کرباسچی در یک یادداشتی اشاره کردن به برخی افراد که به گفته ایشون برای کسب وجهه، چه در صورت رد صلاحیت شدن چه در صورت تایید صلاحیت، وارد این عرصه شدن. فکر میکنید در مورد آقای احمدی نژاد موضوعیت داره؟
در مورد خیلی چهره‌های دیگه موضوعیت داره، خیلی چهره‌های دیگه احتمال رد صلاحیتشون هست، ولی اونا که فقط خودی رسیم بدن و هم حالا چه اون صلاحیت بگیره که رد بشه، چون بالاخره رد صلاحیت شدن برای یک عده آوازه و شهرت میتونه داشته باشه و تایید صلاحیت هم میتونه برای برخی ها امتیازی داشته باشه برای بعد از انتخابات، کسانی که مثلا تایید صلاحیت میشه ولی خب تو اون زمان انتخابات یا انتخاب نمیدن یا بعد میرن در واقع انصراف میدن، ممکنه برای پست های دیگه، پست هایی که لازم هست برای نظام و منتخب رهبری، ممکنه در نظر گرفته بشن. این صحبت آقای کرباسچی و بقیه دوستان آقای کرباسچی هم نظر میاد که خود اونها هم دوباره چنین فکری هستند.
از دیدگاه مشارکت نظر شما چی هست؟ فکر میکنید این دوره از انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت خوبی از طرف مردم مواجه بشه؟
به نظر میاد خیلی انتخابات در جمهوری اسلامی موضوعیت چندان نداشته باشه. دیگه از سال 96 به این ور به نظر میاد که نظام خیلی دنبال انتخابات پرشور و انتخاباتی که بخواد مثلا مردم رو پای پرموهای رای بیاره نیستش، و نامزدها هم در همین راستا میان، فقط میان به خودی نشون بدن و اولا از یادها نرن، از یاد قشر حامی حکومت، اون جمعی به قشری که مخالف حکومت هست دیگه خیلی توجهی نداریم، و هم از یاد مقامات و اون کار تحصیل بودن لایه‌های فوقانی حاکمیت هم یاد اونها نرن و بتونن در بلنگاه های مختلف از مواقع حکومتی برخوردار بشن، و حتی خود آقای کرباسچی هم که حالا خیلی بخواد من از ده طلبان میخواد این حرف رو میزنه، خود اسلام طلب و اسلام طلبایی که همچنان انتقاد این جدی میگیرن، خودشون هم نمیدونن که نظام آقای خامنه‌ای دیگه اجازه نمیده اونا برگردن، فقط اینو میخوان حالا از این نامریزه های نالی که در شغل میگن از اون بهره نمونن، به اون اسلامی دیگه از اون مرحله عبور کرده و خیلی نیازی به انتخابات اینجا نمیبینه که انتخابات پرشور برگزار بکنه. انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و انتخابات مجلس 1402 نشون داد که آقای خامنه‌ای و حزبی تخت قدرت بیشتر داره طراحی میکنه برای جمهوری اسلامی بعد از خامنه‌ای و قبل از اون انتخابات رقابتی. دولت هدفش فقط رقابت در داخل بین دو تا جناح بود دیگه، اون جناح موسوم به اصلاح طلب هم دیگه تحصیل. حتی شاید بخوان در این انتخابات از فرد افرادی مثل ثنای لاریجانی مثلا یک کاریکاتوری از اصلاحات رو ترسیم بکنن و اون رو به عنوان اصلاح طلب جدید و یک موج جدید اصلاح طلب اون که به نظر بندم خیلی محلی نداره.
در مورد افراد دیگه که امروز ثبت نام کردن، مثلا آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فعلی ارشاد، نظرتون چی هست؟ این افراد واقعا امیدی دارن به کسب ریاست جمهوری حتی در صورت تایید صلاحیت؟
نه، به نظر نمیاد و نظام بومه‌هایی که برای انتخابات تنظیم گرفته به دلار بسته آقای جنیلی هستش و اگر آقای قالیباف مثلا در روی آخر ساعت های آخر بیاد، بقیه افرادی که وارد میشن و انتخابات ثبت نام میکنن که حتی آقای وحید حقانیان که دیروز ثبت نام کرد که ثبت نام عجیلی هم بود، به نظر میاد اینها اگر مثلا با اجازه نهادهای حسب سخت بودن اومدن بیشتر برای این اومدن که زحم خودشون تنور انتخابات رو جرم بکنن و به اضافه این که این افرادی که وابسته به قدرت هستن اینها رو میفرستن که این افراد رد صلاحیت بشن تا رد صلاحیت افرادی مثل مثلا لاریجانی توجیه بشه و یه نوع مهندسی قبل از اعلام صلاحیت ها مهندسی بعد از اعلام صلاحیت ها هستش.
گفتگوی بود با محمد محبی در ایران و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممونو با هم میبره، یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمه شب‌بازی ها میره، نه از مزدور بودن. ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم.
موقعی که رئیسی زنده بوده نه اومدن عربده کشی کردن و تو بو و کرنا کردن که میخواییم ورزشگاه 125,000 نفره 120,000 نفره بسازیم تو تهران، اون هم زمینش هم انتخاب کردن و اینا چینی ها باید بیان بسازن، اونم الان با مردن این بابا منتفی شد رفت خلاص. 45-46 سال وضعیت ما همینه تو این کشور. اون استادیومی که اون خدا بیامرز شاه ساخت، اینا توالتاش هم نمیتونن تعمیر کنن الان استادیوم بسازن اینا تو ایران. دو سه تا اینا هم که ساختن بخش خصوصی، اونا هم نیمه تموم مونده، مال شیراز همینجور مونده، اصلا معلوم نیست چی به چیه، مال اصفهان همینجور تکمیلش تراش. اینا هیچی توی مملکت نمیسازن جز نابودی و کشتار مردم. مملکت رها کنید 45-46 سال بس دیگه، کاخاتونو که خریدید تو خارج و جیباتون که پره، به حساب بانکیتون تو خارج که پره، ورید دیگه. بابا یارو 100 سالش جنتی، دست از قدرت نمیکشه، بازنشستگی ندارین شما، آخه تو چی 100 سالت تو مملکت مردم راحت بذارین.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
رهبر مخالفان دولت اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواست طرح 3 مرحله ای آتش بس را بپذیرد. طرحی که مصر و قطر میگویند تأمین کننده علایق چندگانه است. محمد زرقامی گزارش میدهد.
واکنش های متضاد به طرح 3 مرحله‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای آتش بس در غزه، در حالی که یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون دولت اسرائیل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور خواست این طرح را بپذیرد، ایتمار بن گویر و بتسال ال اسموتریچ دو وزیر جناح راست افراطی بنیامین نتانیاهو را به خروج از ائتلاف دولت تهدید کردند. برای این دو رهبر دست راستی احزاب صهیونیسم مذهبی و اقتدار یهودی، پذیرش این طرح یک معنا بیشتر ندارد. پایان جنگ بدون تکمیل هدف اصلی آن، نابودی حماس. این دو حزب دست راستی که با هم 14 کرسی دارند، حضورشان در ائتلاف دولت برای ادامه حیات کابینه بنیامین نتانیاهو ضروری است. اما نخست وزیر اسرائیل تا چه اندازه میتواند به حرفهای رهبر حزب اپوزیسیون یائیر لاپید تکیه کند که میگوید نگران کنار کشیدن احزاب راست افراطی متحد دولت نباشد؟ آن هم در شرایطی که بنی گانتس رئیس حزب وحدت ملی و وزیر کابینه جنگ خواستار تشکیل کابینه‌ای به این منظور در اسرع وقت برای آنچه تدوین گام‌هایی برای حرکت رو به جلو نامید شده است. هرچند پذیرش آتش‌بس خواسته خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس از دولت این کشور است. همزمان سه کشور آمریکا، قطر و مصر در بیانیه مشترکی از اسرائیل و حماس خواستند طرح توافق بر مبنای اصول اعلام شده توسط جو بایدن را که قرار است به جنگ غزه پایان دهد نهایی کنند. در این حال منابع مصری میگویند نمایندگان این کشور و اسرائیل قرار است روز یکشنبه برای بازگشایی گذرگاه رفح بعد از حدود یک ماه از بسته شدن مذاکره کنند. این منبع تصریح کرده مقام‌های مصری به همه طرف‌ها اعلام کردند تا زمانی که اسرائیل کنترل این گذرگاه مرزی را رها نکند، قاهره با بازگشایی گذرگاه رفح که مسیر اصلی ورود کمک‌ها به نوار غزه است موافقت نخواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که این کشور با مصر برای بازگشایی این گذرگاه به توافق رسیده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم اذعان کرده که به رغم تلاش‌های آمریکا برای انتقال کمک‌های بیشتر، وضعیت انسانی در نوار غزه همزمان با ادامه حمله‌های اسرائیل به شهر رفح وخیم است. روز شنبه هم خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی تظاهراتی را برای پیگیری خواسته خود مبنی بر بازگشت گروگان‌ها در تل آویو برگزار کردند. تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد حاضران علاوه بر حمل پرچم‌های اسرائیل و آمریکا، پلاکارد‌هایی در حمایت از طرح اعلام شده توسط رئیس جمهور آمریکا و تصاویر گروگان‌ها را به خیابان‌ها آوردند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. اما مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد هدر رفت آب در پایتخت ایران 22% است. به گفته این مقام دولتی بخش عمده این هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع آب در تهران است که حدود 70 سال از عمر آن می‌گذرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در آستانه فصل تابستان که مصرف آب افزایش می‌یابد، مقام‌های دولتی همواره از مردم می‌خواهند که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. اما خود دولت چه نقشی در این صرفه‌جویی دارد؟ فرسودگی لوله‌های سیستم‌های توزیع آب شهری از مهمترین چالش‌های مدیریت آب است که مدیران دولتی باید راهکاری برای آن بیاندیشند. اما در ایران گزارش‌ها حاکی است که در بسیاری از مناطق لوله‌های توزیع آب به پایان عمر مفید خود رسیده، اما با لوله‌های نو جایگزین نشدند. آمارهای ارائه شده از سوی مقامات وزارت نیرو نشان می‌دهد که عدم بازسازی شبکه آب در تهران و دیگر شهرهای ایران نقش مهمی در به هدر رفتن آب دارد. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، به تازگی به رسانه‌های ایران گفته که 22% آب تهران به هدر می‌رود.
این 22% تقسیم میشه به 2 تا 11%. 11% ما بهش میگیم پرت واقعی. پرت واقعی همونه که مثلا شبکه‌های فرسوده که در تهران هست 70 سال از عمرشون میگذره، 22000 کیلومتر هم هستن. یعنی اگر شما بخواید خیلی از این شبکه‌ها رو برید روز شما که از بعد بازسازی بکنید و اینها، خب خیلی هزینه بر هست و اصلا بحث اقتصادی بودنش مطرح هست. گرچه بخشی از اعتبارات همین تبصره 3 به همین بازسازی شبکه‌های فرسوده که ما نشتیاب میکنیم، اونجا که بیشتری نشت رو داریم تخصیص میدیم، که سال گذشته در زمان علت تبصره 3 72 کیلومتر ما بازسازی شبکه انجام دادیم. 11% پرت ظاهری ما داریم. پرت ظاهری یعنی اینکه انشابات غیر مجازی از ما میگیرن، ولی خب مصرف میشه، ولی ما آمارش رو نداریم. دستگاه اندازه‌گیری اشتباه میکنن و امثال هم. 11% هم پرت واقعی داریم، همون چیزایی که شما فرمودید که حالا با بازسازی و اینها.
آمار 22% هدر رفت آب در تهران در حالی است که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو خرداد 1401، یعنی دقیقاً 2 سال پیش، میانگین هدر رفت آب در سراسر ایران را 25% اعلام کرد. او گفت که این میزان در برخی شهرها مثل یاسوج به علت فرسودگی بسیار زیاد خطوط و شبکه‌های آبرسانی حدود 60% است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی بارها گزارش‌هایی درباره به هدر رفتن آب در شبکه توزیع آب در شهرهای مختلف ایران پخش کرده است. به عنوان نمونه این یکی از گزارش‌های صدا و سیماست که درباره هدر رفت آب در شهر طالقان در استان البرز پخش شد.
شکستگی و ترکیدگی لوله اصلی آب شور در یکی از محلات شهر طالقان مشکلاتی رو برای شهروندان به وجود آورده.
یک سال اینجا الان خرابه، خونمون، زندگیمون همه زیر آبه.
این شکستگی چند ماهه علاوه بر هدر رفت آب باعث یخ زدگی مسیر تردد اهالی این محله شده.
حدود الان 3 ماه 4 ماه این لوله فقط آوردن اینجا گذاشتن، اینجا اتفاقی نافتاده. این آب همینجوری نشی داره، اینجا نه ماشین میتونه تردد کنه نه آبر میتونه تردد کنه.
هر کجا مراجعه میکنیم کسی جواب ما رو نمیده.
مقامات جمهوری اسلامی همواره کمبود بودجه را دلیل اصلی عدم بازسازی شبکه توزیع آب اعلام کردند، اما برخی اظهار نظرها حاکی است که مسئله فقط بودجه نیست و عدم توجه مدیران دولتی به مسائل آب نقش مهمی در این میان دارد. به تازگی علی نصیری، مدیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در یک جلسه شورای شهر گفت که کارگروهی برای آبرسانی اضطراری در تهران تشکیل شده، اما در دولت ابراهیم رئیسی این کارگروه حتی یک جلسه هم تشکیل نداد. او برخلاف آمار مدیرعامل شرکت آب تهران، میزان هدر رفت آب در پایتخت ایران را 40% اعلام کرد.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما شب گذشته در یکی از فوتبالی ترین شب‌های ایران، پرسپولیس توانست به سختی با تک گل گیورگی گبلسیانی، مهاجم گرجی خود، تیم محرم نویدکیا مس رفسنجان را در ورزشگاه آزادی و در مقابل چشمان هواداران پرتعدادش شکست دهد و استقلال تهران را که در ورزشگاه پاس قوامین با نتیجه 2-0 از پیکان قرعه جدولی پیش بود ناکام بگذارد. اما بازی شب گذشته حاشیه‌های بسیاری داشت که امیر خسرو جردی، خبرنگار ورزشی در لندن، پشت خط تلفن همراه ماست تا از این حاشیه‌ها بگی. سلام آقای خسرو جردی، من می‌خواستم بیشتر در مورد این گل گبلسی یعنی برای ما بگید که در لحظه ارسال سانتر از طرف وحید امیری، طرفداران استقلال و برخی از کارشناسان ورزشی میگن که در آفساید قرار داشته. نظر شما چیه؟
من خدمت شما و تمام شنوندگان عرض ادب و سلام میکنم. ببینید، اون صحنه رو فقط و فقط میتونست کمک داور ویدیو یا VAR تشخیص بده، چون نه داور نه کمک داور، یعنی صحنه به صورتی بود که به هیچ عنوان نمیتونستن تشخیص بدن. و در نهایت این صحبت ها، این حواشی توی فوتبال هست. الان خیلی از پرسپولیس ها میگن آقا این همین گل رو مهراد محمدی در مقابل استقلال خوزستان زد و داور گل قبول داد. میخوام به شما بگم که تا زمانی که این سیستم کمک داور ویدیو در ایران نیاد، این مسائل، این داستان ها هست. اما اگر اون هم بیاد، بازی اتفاق دیگه رو رقم میزن. این فرهنگ باید توی جامعه ایران رواج پیدا بکنی که آقا ما باید توی سیستمی قدم برداریم. حالا میخواد پرسپولیس باشه، میخواد استقلال باشه. از یه طرف هم دیروز من تو چند تا برنامه های مختلف که مانیتور میکردم، مثلا کلاتنبک، داور معروف انگلیسی که فینال یورو رو زده، فینال جام لیگ قهرمانان رو زده، به صراحت رو 2 تا صحنه گفت که حامد لک باید روی خطای گیورگی گبلسیانی اخراج میشد و توی صحنه دیگه بعد پنالتی میگرفت. یعنی اینها صحنه هایی بوده که از دست داور و کمکهاش در رفته و نتونستن بگیرن. و اگر کمک داور بود چه بسا اونجا اگه حامد لک زودتر اخراج میشد یا پنالتی میگرفت، اصلا به این جاها نمیرسید. یعنی نمیگم دو طرف دارن درست صحبت میکنن، اما از زاویه خودشون. استقلال به نظر من جای جام قهرمانی رو از دست داد که در قائم شد بازی رو از دست و نتونست ببره، و مهمتر از اون اختلافات جواد نکونام با علی خطیره. یعنی اینها رو گذاشتن کنار و صحبت های چیزی دیگه میکنن. من یه موضوع هم خدمتتون عرض بکنم و این عرضم رو تموم بکنم. استقلال اگر سرپرست بزرگ و مدیر ورزشی خوب روی نیمکتش بود، مطمئنا میتونست حواشی رو جمع بکنه. مگه میشه شما یه بازیکن بیاد در طول بازی بازی کنه، بازی حریف رو نبینه، بلا فاصله بیاد مصاحبه کنه، بازی آنالیز بکنه؟ خب این نبود سرپرست، این نبود نیمکت قوی و حرفه‌ای. شما تو کدوم تیم از تیم‌های دنیا همچین چیزی رو سراغ دارید؟ شما یه دونه‌شون رو به من بگید. اگه یه همچین اتفاقی در تیم‌های دیگر افتاد، مثلا شما تیم بایر بازی بایر رو داره انجام میده، مثلا بازی دورتموند رو ندیده، بره اونجا رو آنالیز بکنه. میخوام به شما بگم فرهنگش توی سیستم ورزش ایران نیومده.
خب ما فرصت چندانی نداریم، من باید این سوال رو ازتون بپرسم که چرا در اجرای مراسم اهدای جوایز لیگ برتر هم نوعی آشفتگی به چشم میخورد و اصلا وزیر ورزش هم غایب اصلی بود؟
ببینید، وزیر ورزش من فکر کنم به این دلیل نیومد چون اونا اعتقاد دارن، تو دولت اعتقاد داره که ما تیم خصوصی سازی کردیم و دیگه ما متولی اختلال پرسپولیس نیستیم و به این دلیل نیومد. اما آقای هاشمی میدونه که در دولت بعدی که حالا انتخاباتی برگزار میشه ایشون یه صندلی لرزانی داره و شاید نباشه. اینها اتفاقاتی هست که منجر شده وزیر ورزش نیاد. و یه نکته خیلی،
فرصت چندانی نداریم آقای خسروجردی. ممنون از ممنون از امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.